دویچه وله. گفتگوی روز.
صحبت از فعالان سیاسی نیست. صحبت از کسانی هم که مشاغل شبه سیاسی دارند نیست. روی صحبت با متخصصان غیر سیاسی است که با برگشت به ایران سرمایه علمی و مادی خود را به آنجا میبرند. این گروه چرا باز نمیگردند؟ همکارم میترا شجاعی این پرسش را با محمود تجلی مهر در میان گذاشته. محمود تجلی مهر در زمستان سال 1359 در حالی که 18 سال داشت برای تحصیل به آلمان آمد. او مدرک مهندسی برق و مخابرات را از آلمان و دکترای مدیریت اقتصادی را جدیداً از لندن دریافت کرده است. گفتگوی همکارم میترا شجاعی را میشنوید با محمود تجلی مهر.
آقای تجلی مهر، شما اولین بار سال 2003 تصمیم گرفتین که به ایران برین، دو سال هم اونجا برای کار موندین و بعد از دو سال، سال 2005 برگشتین. علت این که سال 2003 تصمیم گرفتین به ایران برین چی بود؟
یه علت خیلی مهمش تجربه بود که من در طول سالهای کاری خودم در اروپا و آمریکا کسب کرده بودم و فکر میکردم که این تجربه، اون دانش تکنولوژی و اون نیازهایی که جامعه در اروپا و آمریکا داشت نسبت به باز شدن بازار مخابراتی، گسترده شدن امکانات اینترنت، اینها، این تجربه رو ما در اینجا کرده بودیم و من می‌خواستم این تجربه رو به ایران منتقل بکنم، چون بازار ایران به هر حال بسیار مناسب بود و در سال 2003 شرایطی هم که ایجاد شد شرایط مناسبی بود. یعنی وزارت پست و تلفن اون موقع شروع کرد به باز کردن بازار مخابراتی، دادن امتیاز به شرکت‌های خصوصی که بیان در کنار شرکت مخابرات سرویس‌های خودشون ارائه بدن، هم در شبکه موبایل و هم در تلفن ثابت. این اتفاقی بود که سال 1996 در آمریکا اتفاق افتاده بود و چند سال بعدش هم در اروپا و کشورهای مختلف و من تو تمام این پروسه‌ها بودم. ایده‌ای که من داشتم این بود که این تجربه رو ما میتونیم منتقل بکنیم به ایران و در ایران به همون شکل بازار مخابراتی رو گسترش بدیم، تکنولوژی نوین وارد بکنیم و یه زیرساختار خیلی خیلی قوی برای اینترنت و شبکه‌های مخابراتی ایجاد بکنیم. در همین رابطه من تصمیم گرفتم با یه مجموعه دیگه، دو سه نفر ایرانی بودن که مثل من فکر میکردن، یه شرکت آلمانی که تصمیم داشت تو این زمینه سرمایه‌گذاری بکنه، من تصمیم گرفتم برم ایران و این تجربه رو اونجا پیاده بکنیم. من کامل اسباب‌کشی کردم، یعنی من تمام خونه زندگیمو جمع کردم، بار کامون کردم و فرستادم ایران. یعنی با این جدیت من رفتم اونجا و اونجا دو سال روی این پروژه کار کردیم. یه پروژه دیگه هم در کنارش بود که اون پروژه تخصصی خود من بود، چون من تو اون زمان بیشتر از بخش تخصصی شبکه‌های تلویزیون کابلی هم می اومدم و ایده من این بود که در تهران ما شبکه تلویزیون کابلی ایجاد بکنیم و همونجوری که توی اروپا خیلی خیلی گسترده هستش و یه زیرساختار مدرن تلویزیون کابلی اگر ما ایجاد بکنیم، از اون طریق میتونیم به مردم اینترنت و سرویس تلفن تصویری و تعداد بسیار زیادی برنامه‌های اینترنتی و کانال‌های تلویزیونی و اینا بدیم و یه مقدار نگرانی مردم در رابطه با مسائل آنتنای ماهواره و اینها هم برطرف میشه، چون خیلی برنامه‌ها رو میشه طریق شبکه داد. این درک اولیه من بود. در مجموع برای دو تا پروژه من رفتم ایران. یکی پروژه مخابراتی تلفن ثابت، ما می‌خواستیم یه شرکت مخابراتی ایجاد بکنیم با توجه به امتیازی هم که گرفته بودیم از وزارت، و یکی هم که شبکه تلویزیون کابلی برای تهران. این دو تا پروژه محبوب من بودن
و به ثمر رسیدن. این دو تا پروژه تونستین عملی و اجرایشون بکنید؟
هیچ کدوم. در رابطه با تلویزیون کابلی خب من درآمد بسیار زیادی داشتم در صدا و سیما، چون متولی پخش سیگنال‌های رادیویی تلویزیونی صدا و سیما است، نه شرکت مخابرات. در اول استقبال شد، بعد مسائلی که پیش اومد مشابه همون مسائلی بود که برای اون یکی پروژه پیش اومد در رابطه با شبکه مخابراتی، و این مسئله باعث شد که من در واقع دست کشیدم از هر دو پروژه و برگشتم در سال 2005 به آلمان.
چقدر این شکست شما بستگی به تغییر دولت داشت؟ چون درست در همون مقطع دولت آقای خاتمی رفت و دولت آقای احمدی نژاد اومد. چقدر بستگی داشت به این تغییر دولت این شکست پروژه شما؟
اصلا من هیچ تغییری حس نکردم که با توجه به تغییر دولت سیاست عوض شده باشه. سیاست کماکان همون سیاست بود و امروز هم همونطور است و فکر میکنم حتی بدتر هم شده باشه. مسائلی که مانع کار بودن، بیشتر روابط اونجا خیلی مانع بود. یعنی برای اینکه آدم بخواد یه کار تکنولوژیک پیش ببره، فرض کنید حالا هر کار اقتصادی، حالا چه سرمایه گذاری باشه توی صنعت، چه سرمایه گذاری باشه توی تجارت حتی، و یا کاری که ما می‌خواستیم پیش ببریم که هم تکنولوژی ایجاد بکنیم، هم یک تکنولوژی و یک دانشی رو نهادینه بکنیم. حالا میتونم بیشتر توضیح بدم که چه هدفی داشتیم. یک پروژه ملی میتونست در بیاد در ابعاد چند صد میلیون دلاری، اینجوری که من محاسبه کرده بودم. منتها اینها در رابطه با ساختارهای موجود در جامعه ایران، این جامعه منظورم شامل حکومت، ارگانهای دولتیش، سیستم حکومتی و فرهنگ موجود در ایران میشه. این ساختارها ساختاری هستن که به شدت مخالف اینجور پروژه هستن. ساختار مافیایی، فساد بسیار بسیار گسترده، روابطی که شما نیاز دارید برای اینکه بخواید یه کار اقتصادی مفید انجام بدید، اینها چیزهایی هستن که کاملا ضد این قضایا هستن و شما نمیتونید پروژه رو تکنولوژیک پیش برید. در واقع اگه جنبندی بخوام بکنم، خطایی که ما مرتکب شدیم، چند نفری که ما بودیم که از اروپا رفتیم اونجا از این کارها بکنیم، خطای ما این بود که ما خیال میکردیم که اگر ما یک ایده خیلی خوب داریم و این ایده کاملا عملی هم هست، ما اینو قبلا در اروپا و آمریکا پیاده کردیم و تجربه شو دیدیم و مشکلاتش رو میشناسیم، این کافیه که ما همین کار رو در ایران بکنیم. ما در اینجا یک خطای اساسی مرتکب شدیم و اون ندیدن شرایط مناسب برای این کار بود. یعنی شما وقتی یک ایده خیلی خوب دارید، سرمایه‌ش هم حتی دارید، امکاناتش هم دارید، متخصصینشون هم دارید یا میتونید تهیه بکنید، میخواید در ایران کار بکنید، این فقط کافی نیست. در آلمان کافیه، در فرانسه کافیه، در سوئیس کافیه، در آمریکا کافیه، حالا یه خود این بر اون بر. در ایران کافی نیست، برای اینکه در ایران شما باندهای مافیایی درون حکومت و بیرون حکومت رو دارید، ارگانهای بسیار قدرتمند دارید، اشخاص بسیار بانفوذ دارید که اینها در جاهای نشستن و اینها مانع شما میشن، مگر اینکه اونها رو سهیم بکنید در کاری که باید انجام بدید. بدون تعارف باید رشوه به این بدید، رشوه به اون بدید، اینو باید سهیم کنید، اینو باید سهیم کنید، و اینها نرخاشون بسیار بالاستن. اینجوری نیستن که مثلا فرض کنید با 2 یا 3 یا 4-5% راضی بشن، اینا راحت با 35% و 40% از درآمد شما میخوان وارد پروژه بشن از همون اول.
با این اوصاف چی شد که دوباره سال 2007 تصمیم گرفتین که به ایران برید؟
سال 2007 برای من شرایط جالبی که پیش اومد این بود که در سال 2007 شرکت نوکیا از MTN ایرانسل پروژه رو گرفت که این شبکه مخابراتی شبکه دوم تلفن همراه رو در کل کشور راه بندازه و برای من بسیار جالب بود از زاویه فنی و کاری. منتها در این رابطه من دیگه خیلی راحت بود، چون من با یه شرکت خارجی قرارداد بستم و رفتم اونجا مدیریت این پروژه رو انجام دادم برای دوره خاص، برای بخش از شبکه، و اینو در واقع برای من هم تجربه کاری خوب بود و هم یه مسئله کاملا مطمئن و تعریف شده بود از اول تا آخر.
یعنی نتیجهش مثبت بود، شما کارتون انجام شد دوره دومی که به ایران رفتین.
بله بله، من مدیر پروژه زیر ساختار شبکه ایرانسل بودم از طرف نوکیا و مدیر پروژه اینترنت روی موبایل.
خب این ترتیب اگر این دوتا تجربه رو با هم مقایسه کنیم، شاید بشه اینطور نتیجه گرفت که اگر شما فقط برای کار در قالب یک پروژه معینی که احتمالاً حتی میتونه وابسته به شرکت خارجی هم باشه به ایران برید، موفق‌تر خواهید بود تا اینکه خودتون بخواید یک طرحی رو عملی بکنین. اگر این نتیجه گیری من باش موافقین، آیا باز هم حاضرین در چنین شرایطی به ایران برین؟
خب این دیگه تصمیم شخصی میشه. نه، من حاضر نیستم، چون با توجه به یه پروژه که برای ما میتونه جذاب باشه، خب خیلی مسائل دیگه هم جذاب میتونه باشه که من این کارو بکنم و این در ایران برای من الان جذابیتی نداره این کارها رو کردن. یعنی همون کارها رو من خیلی در اروپا دارم انجام میدم و بدون مشکلات و دردسرهای جنبیش. ولی چیزی که جالب هستش، یعنی در تفاوت هستش نسبت به پروژه اولی من که رفتم به ایران و دوم، این بود که انگیزه من برای انجام کار در سال 2003، در واقع 12 سال پیش، این بود که من می‌خواستم یک کار ملی قوی انجام بدم. مسائل میهن‌پرستی اینا رو من می‌ذارم کنار، چون من زیاد اعتقاد ندارم به این مسائل، ولی از نظر تکنیکی بسیار جالب می‌بود. بعد از نظر سرویسی که به مردم ارائه میدادیم، یک تحول قوی میتونستیم ایجاد بکنیم. اینا همه برای من انگیزه خیلی قوی بودن که در واقع به عنوان یک آدم ایدئالیست بخوام بگم که من میتونم یک کار خیلی، یا من در واقع ما، مجموعه ما میتونه یک کار اساسی و جدی و خوب انجام بده. این چیزی بود که از نظر فنی بسیار جالب هست، انتقال تجربه خود ما بسیار جالب است، از نظر اقتصادی بسیار جذاب است، در این حال به یک مجموعه وسیع در ایران کمک میکنه و یک تحول فرهنگی در ایران به وجود میاره. اینها چند تا از انگیزه های من بودن که خیلی برای من جذاب بودن. این از نظر کشی فرق میکنه با فعالیت دوم من. فعالیت دوم من به این صورت بود که برای من جذاب بود که یه شبکه موبایل رو از صفر بسازیم، بیاریم بالا، به سرویس برسونیم و بدیم تحویل حالا مردم، به تحویل اپراتور که ایرانسل باشه. این برای من جذابیت داشت، چون من خودم شخصا این کارو تا حالا نکرده بودم و این امکان رو نوکیا به من داد و این خیلی برای من جالب بود.
آقای روحانی از زمانی که به ریاست جمهور رسیدن بارها و بارها اعلام کردن که ایرانی‌های متخصص خارج از کشور میتونن برگردن به ایران، شرایط فراهم. اخیراً هم دوباره گفتن حتی یک کارگروه تشکیل شده، ما بررسی می‌کنیم تقاضاهایی که بیاد، بهشون امکانات میدیم و یه جوری تضمین میکنیم و خواسته که یک بار دیگه خواسته که اینها دوباره برگردن. صرف نظر از دلایل شخصی که بهش اشاره کردین، ما اگر اونها رو بذاریم کنار، چقدر این دعوت آقای روحانی برای شما جذابه؟
این اصلا جدیت نداره، برای اینکه بار اول نیستش که، قبلش هم آقای خاتمی اومده بود این کارو کرد. آقای خاتمی اومد آلمان و ایرانی‌ها رو جمع کرد، جاهای مختلف هم فراخوان زیادی هم داد، اتفاقا خیلی صادق‌تر و خیلی قاطع‌تر از آقای روحانی بود. در تو آقای روحانی اصلا بحث بسر این هستش که اصلا میشه به حرفای آقای روحانی اعتماد کرد یا نه، در آقای خاتمی خیلی قابل اعتمادتر بود. اصلا در اختیار اینها نیست. ببینید، ما مسائل ساختاری در اونجا داریم. شما برید در تهران میرداماد، اداره ثبت شرکت‌ها، شما اصلا سعی کنید یه شرکت ساده به ثبت برسونید. به قدری مشکلات زیاده، به قدری این مسیری که شما باید طی بکنید یه شرکت ثبت بکنید سخته که اصلا شما ناامید میشه. شما در انگلیس میتونید توی نیم ساعت شرکت به ثبت برسید، بلافاصله شروع کنید کار کردن، نیم ساعت با هزینه ایران 80 پوند 100 پوند هم چیزی. در آلمان یه خود کارش بیشتره، ولی اونم مثلا تو 2-3 هفته حل میشه. در ایران ماها ممکن طول بکشه. بعد حالا صرف نظر از مسائل اون فسادی که گفتم در کنارش، بجز اینها، ما در ایران اصل 53 قانون اساسی داریم در رابطه با خصوصی سازی و این پایه چیزی بود که برای من خیلی جذاب بود. گفتم خب به هر حال قانون اساسی این رو هم تعریف کرده، در رابطه با خصوصی سازی دولت خودش بکشه کنار، زمینه رو باز بکنه برای بخش خصوصی. این انگیزه بسیار قوی بود. این از 53 هنوز هم هست، ولی خود حکومت وقتی آمار میده هیچ پیشرفتی در رابطه نکردن. بعد از ده ها سال تلاش میکنن که پیادهش بکنن. دولت گنده تر شده، ارگان های مافیایی مثل سپاه پاسداران و قرارگاه های مختلف خاتم الانبیا و اینها همه رو دست انداختن به همه چی. اینا مشکلات ماست. اگر آقای روحانی میتونه اینها رو حل بکنه، بله بعد میشه جدی گرفت، ولی اصلا در توان آقای روحانی نیستن چه حرفی بزنه. من فکر میکنم ایران خارج از کشور اگر یه خورده با دقت نگاه بکنن این مشکلات رو ببینن، اصلا کسی اعتماد نمیکنه به این صحبت ها. اینها موانع کاملا جدی هستش که برای اینکه آدم همچین حرفی بزنه. آقای روحانی باید ساختار کشور رو به هم بزنه که همچین توانایی اصلا نداره. حالا مسائل فرهنگی و مسائل کار در ایران اون بحث جز اونها هم جداگانه پرداخت، ولی من اونها رو فعلا میذارم کنار و فقط تخصصی نگاه میکنم به این قضیه که اگر من با یک ایده خاص بخوام برم در اونجا. همین شبکه تلویزیون کابلی که اماکان من مصر هستم که این برای ایران خیلی خیلی جذاب هست، همین را اگه من بخوام پیاده بکنم از زاویه یک متخصص، موانعی که از نظر ساختاری از نظر اداری در برابر من هست به اضافه مسائل فساد و حکومتی و باندهای مافیایی اینقدر زیاد هستن که اصلا من هیچ، یعنی فکر نمی‌کنم حتی حاضر باشم یه بشینم روی کاغذ چیزی رو ترسیم کنم برای این پروژه.
البته آقای تجلی مهر، حتما خودتونم میدونین که شما دست رو چیزی گذاشتین که اصلا طبق قوانین ایران، یعنی مغایر با قوانین ایران، طبق قوانین ایران تلویزیون خصوصی کسی اجازه نداره تأسیس بکنه. شاید به این دلیل بوده که شما اینقدر با مانع روبرو شدید.
نه اینطور نبود. من با آقای مفتح که اون موقع آقای لاریجانی مسئول صدا و سیما بود، آقای مفتح معاونش بود، من با آقای مفتح بارها نشستم، با نماینده رهبر در صدا و سیما بارها جلسه برگزار کردم و اینها رو من اونجا در اون سطح در سطح بالا من صحبت کردم. اونها موافق بودن انتشارات سروش قرار بود متولی پخش فیلم بشه. حتی انتشارات سروش معتقد هستش که اگر عرضش یادم میاد، ولی فکر میکنم اینها میگفتن آرشیو فیلمی که ما داریم، ما میتونیم 10 سال 15 سال شب و روز فیلم پخش کنیم بدون اینکه یک فیلم تکرار کنیم. یعنی این مسائل حل شده بود. یکی از استدلالای من همین بود، متولیش خود اونها باشن، فقط یک شرکت اپراتور میخواد که این زیر ساختار رو ایجاد بکنه و راه بندازه برای اونها بگردونه اون شرکت رو. نظر من
یعنی در حقیقت متولی دولتی بود، ولی قرار بود که اجرا کننده شما باشید.
دقیقاً. بعد حالا خب خیلی مسائل بود که من مطرح کردم که به هر حال شما نمیتونید یه تلویزیون کابلی بر اساس فیبر نوری به خونه ایجاد بکنید در شهر تهران، بعد فقط اون هفت کانال خودتون نشون بدید که اون هفت کانال هم کسی نگاه نمیکنه، همه برمیگردن سراغ آنتنای ماهواره‌شون. شما باید این شبکه رو جذابش بکنید. شما باید حتی اگر من اشتباه نکنم آقای دقیقاً نماینده رهبر موقع توی صدا و سیما کی بود به من گفت اگر ما بخوایم ما یک لایحه بریم توی مجلس قانونش هم تصویب میکنیم، مسائل فرهنگی رو هم حل میکنیم، کانال ماهواره‌ای رو اونایی که خودمون میخوایم رو میتونیم بدیم توی شبکه. یعنی تا این حد اینها دستشون باز. اینها اگر براشون از نظر مالی، از نظر منافع شخصیشون، منافع حالا خیلی مسائلی که وجود داره تأمین بشه، اینها همه چیزی رو میتونن راستویسش بکنن. همونجوری که ماهیری که فرسنده داشت یهو فرسادش کردن، به هم راحتی میتونن کانالای ماهواره‌ای که تا به امروز تا دیروز ممنوع بودن همه یهو مجاز بشه، مثلا کانالای ترکی، کانالای عربی، همه رو بدن توی شبکه. اینها دستشون باز و حاضر هم بودند، چون بحثش رو این آقا مطرح کرد.
پس اشکال چی بود که پروژه شکست خورد و شما تصمیم گرفتین که برگردین؟
در واقع وقتی که اینها به من پیشنهاد کردن که ما میخوایم سهم داشته باشیم فلان قد درصد مال ما و اینها، برای من اون موقع یک سوال پیش اومد. یعنی من در برابر یک دوراهی قرار گرفتم که آیا بپذیرم این رو، اونها رو بیارم سهیم بکنم، مثل خیلی شرکت هایی که در ایران نمایندگیاشون رو باز کردن، شرکت های آلمانی، شرکت های مختلف، و دارن کار میکنن، بسیار موفق هستن نظر اقتصادی. من میتونستم همین کار بکنم، ولی پیش شرطش این بود که یه سری اصول اخلاقی که برای من اهمیت داشتن و کماکان دارن توی کار، اینها رو میذاشتم کنار و میشدم مثل خود اونها، یعنی میرفتم توی سیستم فساد. این برای من عملی میبود، من میتونستم این کار رو هم بکنم و هیچ مشکلی پیش نمیومد. یعنی من درباره این دو راهی قرار گرفتم.
یعنی شرکت های خارجی که الان دارن کار میکنن، در حقیقت شما معتقدین که اونها هم رفتن تو همین سیستم فساد؟
بدون رشوه نمیشه این کارو کرد. من یه پروژه دیگه با خبر شده هم موقعی که در ایران زندگی میکردم 12 سال پیش، یه سری از کره جنوبی اومدن اونجا و میخواستن یه سری کارخونه ایجاد بکنن برای سری تولیدات. جزئیاتشون رو به خاطر ندارم. و از طرف حکومت یه سری آدمهای از وزارتخانه مختلف که بعد اینها مجوز میدادن، میرن سراغ اینها توی خونهشون، رو بهشون پیشنهاد میکنن که شما باید 300 میلیون دلار به ما بدید تا ما این درها رو برای شما باز کنیم، وگرنه مجوز نمیتونید بگیرید. و کره فرداش سر هواپیما شدن و رفتن. این به این صورت هست و من در برابر این دو راهی قرار گرفتم. و بعد از 2 سال واقعا زحمت بسیار زیاد، بدون هیچ گونه درآمد، یعنی تو این 2 سال مجبور بودم از جیب بخورم و بدون هیچ گونه نتیجه گیری که من اون کارو در اروپا انجام میدادم، درآمد خیلی خوبی میداشتم، کما که بعدا همینطور شد و الان هم همینطور هست. من در برابر این دو راهی قرار گرفتم و بعد دیدم که خب من باید روی یه سری اصول اخلاقی که برای من بسیار مهم هستن باید روی اونها پا بگذارم و تصمیم گرفتم که نکنم این کارو، چون من هیچ نیازی نداشتم که در ایران زندگی بکنم، محکوم نبودم در ایران زندگی بکنم و برگشتم به آلمان.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای محمود تجلی مهر از شهر زوریخ با ما. دویچه وله.